کینگ کیک گرجی.
دریا، کویر، جنگل، کوهستان، با فرهنگ سفر کنید.
سلام به همه هموطنان خوب من که صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوند. امروز قرارت سفر بکنیم به دریا و راجع به سفر به دریا با شما صحبت بکنیم. ایران یکی از کشورهای استثنای دنیاست که به آبهای آزاد دسترسی داره و به یکی از دریاچه های قدیمی جهان هم دسترسی داره، در شمال دریای مازندران و در جنوب خلیج همیشه فارس. راستی سفر کردن به دریا چه فرهنگی داره؟ چه چیزهایی رو ما باید در سفر به دریا و در جوار دریا بودن و در همراه دریا بودن رعایتشون بکنیم؟
منم عرض سلام دارم خدمت شما سکا خانم خندان و همه شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. آرزو میکنم در هر گوشه از این کهن مرز و بوم آریایی که هستید لحظات خوب و خوش و سرحالی رو سپری بکنید. خب سفر هر موقع اسمش میاد من واقعا هیجان زده میشم. فرق نمیکنه این سفر کویر، کوهستان، شهر، روستاست، اما وقتی صحبت از دریا میشه، کشوری داریم در یک موقعیتی قرار گرفته که بزرگترین دریاچه جهان به هر حال یک مرز زیادی با ما داره و سواحل پهناور شمالی ما در کنار این دریا قرار گرفته و خلیج فارس که نمیدونم چطور بگم، اصلا احساسات من الان داره فوران میکنه وقتی اسم خلیج پارس رو میشنوم و امیدوارم این خلیج تا ابد پارس بمونه. و دریای عمان و دریای عمان و سواحلی که ما در دریای عمان داریم. خانم خندان، سفر کردن اگر ما بخوایم برای فقط تماشای این دریا بریم، به نظر من سفرمون خیلی سفر کوچکیه. ما باید این دو دریا رو لمس بکنیم، حس بکنیم با تمام وجودمون. به خاطر همین به دوستانی که سفر میکنن، عازم سفر هستند به سواحل شمالی و یا سواحل جنوبی کشور عزیزمون، پیشنهاد میکنم که مسیرهایی رو در کنار این سواحل طی بکنن، بسنده نکنند به رفتن به یک بندر، به یک شهر ساحلی و حالا یه شب یا دو شب در اون شهر بمونن، یا مثلا سفر کنن به یک جزیره و برگردن. سعی بکنن به این مسافتشون یه مقدار طول بدن و در کنار این سواحل سفر بکنن،
این جاده کناره برن.
جاده های کناره، بله. دوستانی که عازم بندر عباس، قشم، دوستانی که با اتومبیل سفر میکنن، عازم آبادان و خرمشهر هستند، بد نیست بگنجونن سفر کردن در حاشیه خلیج تا ابد پارس رو و یا سفر کردن در حاشیه دریای عمان رو.
خیلی جالبه، با هم که صحبت میکردیم فکر میکردم خب مزیت این دوتا دریایی که ما داریم در شمال و جنوب ایران نسبت به خیلی از کشورهایی که سواحل خب بسیار زیبا و معروفی دارن چیه؟ فکر میکردم ما هیچ منظره‌ای از ترکیب دریا با یک بخشی از طبیعت نیست که نداشته باشیم. شمال ایران که شما ساحل صخره‌ای، ساحل ماسه‌ای، جنگلی که آب میرسه، جنگلی
ساحل گیسو،
ساحل، همه اینها رو تجربه میکنید.
بله.
که خب آمیزه ای از دریا و جنگله.
درسته.
ولی وقتی میایم به جنوب ایران، ما از نخلستان کنار دریا، کوه کنار دریا، صخره کنار دریا، خلیج نایبند که من چند ماه پیش اونجا بودم، بعد واقعا هنوز از من برنگشته. هنوز نایبند از من برنگشته. بندر کنار دریا. بندر مثل لافت که شما غروب دریا، یعنی شهر میرسه به آب.
بله.
کویر کنار دریا، رمل کنار دریا، همه این مناظر رو در این در یک شاید یک سفر چند روزه میتونید تجربه بکنید. این همه تنوع، تنوع دریا با یک بخشی.
خانم خندان، ما ایران رو به عنوان کشور چهار فصل میشناسیم، صحبت میکنیم راجبش، برای دوستانمون، برای خارجی ها تبلیغات میکنیم و همیشه ایران رو به عنوان کشور چهار فصل میشناسیم. میگیم ایران، خیلی ها البته میگن ایران تنها کشور چهار فصل. ایران تنها کشور چهار فصل نیست، اما ایران متفاوت ترین کشور چهار فصله. ببینید یک کشوری مثل ایالات متحده هم اینقدر وسیعه که چهار فصل رو همیشه در خودش داره. چین هم این شرایط رو داره. اما مهم اینه که ما در یک مقیاس کوچکتر از این دو کشور چهار فصل رو داریم. این کشور ما رو متفاوت کرد.
البته یه چهار فصل، من واقعا فکر میکنم چهار فصل خیلی استثنایی.
استثنایی میدونید؟ همینه که میدونید. وسعت چهار فصل رو داشتن خیلی حرفه.
و جالبه که ما تو همین وسعت، این چهار فصلی که داریم، ما متنوع ترین تنوع جانوری و گیاهی رو تو دنیا داریم. به خصوص به لحاظ جانوری. همین کوچولو.
اگر اشتباهات فاحشی که در زمان قاجار اتفاق افتاد، اون شکار بی‌رویه‌ای که توسط شاهزاده های قاجار به وقوع پیوست نبود، امروز ما صدای نعره شیر آسیایی رو در جلگه خوزستان میشنیدیم. بله. امروز ما ببر مازندران رو در جلگه شمالی ایران نعرش رو میشنیدیم که متاسفانه این دو حیوان ارزشمندی که در این آب و خاک بودن امروز متاسفانه وجود ندارن.
احتمالا خیلی از ما به عزیزانی که به سایت های تاریخی ایران سفر میکنن نقش شیر رو در خیلی جاها میبینن، براشون بله. سواله که چرا ما نقش شیر داریم. خب برای اینکه ما تا 170-180 سال پیش هنوز شیر داشتیم.
حالا در تاریخ ما میخونیم که بسیاری از شاهان ایران در نبردهاشون همراه خودشون فیل داشتن و بله. خب قطعا زمانی که این فیل احیانا اگر از کشورهای شرقی وارد ایران شده بوده، در اینجا پرورش پیدا کرده، زاد و ولد کرده و شاید امروز ما فیل هم در ایران داشتیم، اما به هر حال در طول تاریخ از بین رفته.
همراه شما هستیم با برنامه با فرهنگ سفر کنیم از رادیو فرهنگ. داشتیم درباره خلیج فارس صحبت می‌کردیم و سفر کردن در جوار دریا و به مقصد دریا. آقای شفاعتی، در سفر به خلیج فارس، خب خیلی‌ها میرن به جزایر تفریحی خلیج فارس مثل کیش، قشم و برای در واقع تفریح و خرید و استراحت چند روزه میرن. یک نکته خیلی قامز میمونه این که ما یکی از متنوع ترین زبانها، محدوده های جغرافیایی که زبان و فرهنگ درش تغییر میکنه، در محدوده خلیج فارس داریم. همه ما خلیج فارس رو با یه موسیقی بندری میشناسیم، با یه لهجه بندری میشناسیم و ممکنه با لباسهای پوشش خاص بانوانشون که نقاب میزنن و چادرهای رنگی دارن، ولی خیلی متنوع تر از اینه.
همینطوره، به خصوص به هر چقدر ما به سمت شرق میریم
بله،
این محسوس میشه.
این رو بشناسیم. میدونید دریا انقدر جاذبش قویه که شما میرید که فقط برید ساعتها رو بشینید لب ساحل و برسید به این دریا. این خیلی مقصد خوبیه برای شهرهای ساحلی. ولی یک چیزی رو یادمون باشه که خلیج فارس فقط منظره نیست برای ما، فقط یک دریا نیست که شنا بکنیم، تفریح بکنیم، حالا کنارش سموسه و فلافل هم بخوریم و یه موسیقی بندری هم بشنویم. خلیج فارس تنها دریایی بوده، تقریبا این میدونم در جهان تنها دریایی بوده که انسان شاهد زاده شدنش بوده. زمانی که ما ایرانی ها در ایران زندگی رو آغاز کردیم، خلیج فارس هنوز زاده نشده بود. خلیج فارس دریای 20,000 ساله، 40,000 ساله است. ما شاهد زاییده شدن این خلیج بودیم. برای همین برای در فرهنگ ما حرمت بسیاری داره. ما رو به این دریا زندگی کردیم. تمام برید وقتی میرید به جنوب افسانه های جنوبی رو بشنوید. شعرهای محلیشون رو بگید براتون ترجمه بکنن. همش خیال، دو تا خیال درش هست، خیال دریا و خیال باد. بدون باد و بدون دریا زندگی در این منطقه ممکن نبوده و این دریا برای ما خیلی، چرا ما انقدر هنوز هم ناخودآگاه نسبت به این دریا خلیج فارس انقدر عرق داریم؟ به خاطر اینکه این خلیج در دامن ما زاده شده، ما به خلیج رو بزرگش کردیم.
این خیلی مهمه، خیلی قشنگ اشاره کردی خانم خندان.
برای همین اگر دریای مازندران، به قول استادم میگم، اگر دریای مازندران از یعنی هی با بالا کام پایین کام بگم ما میایم، ما اینقدرش رو میگیریم، اونقدری میدونین، چون دریایی بوده که خب اولا خیلی دریای خشنتری هست، بخشی از خاک ما هست، ولی دریای خشنتری هست، خیلی باهاش سخت زندگی کردن و خیلی کم معیشت در کنارش خیلی سخته. اونقدر در افسانه های ما نمونده که خلیج فارس مونده.
همینطوره، موافقم با شما، خیلی خوب اشاره کردید از این منظر.
برای همین فکر میکنم خلیج فارس رو به عنوان تاریخ زیست ایرانیان ببینین. مهمترین پل ارتباطی ما با همه جهان خلیج فارس. وقتی میرید روی بندر بوشهر، روی نوک دماغه، کنار گمرک میستید، روی اون صخره و اون یه تیکه ساحلی که اتفاقا خیلی هم تمیزش کردم و من خواهش میکنم این سال تمیز نگه
مرتبه اونجا.
برید روی اون ساحل میستید و این کشتی ها رو در نوبت گمرک میبینید، بدونید که دارید به یک تصویر 3000 ساله نگاه میکنید. تصویر کشتی هایی که در گمرک و نوبت گمرک ایستادن، چه برای منطقه بوشهر، چه برای منطقه خوزستان و چه در دریای عمان، در منطقه چابهار، جاسک، میناب. اینها به قدری تاریخ غنی دارن و به قدری از ما جلوتر بودن.
درسته
که میام فقط منظر، من میگم مناظر خلیج فارس مدهوش کننده است. من تسلیمم در مقابل اینکه شما برید و واقعا به مثل من بر نگردید. من هنوز بعد از 3 ماه 4 ماه از اونجا بر نگشتم.
البته شما جای خیلی خوبی هم رفتید.
خیلی جای من اصلا فکر نمی کردم.
نقطه که شما رفتید یک نقطه خیلی خاصه در خلیج فارس و خیلی خوشحالم میشنوم که نمیدونم در قالب تور تشریف بردید یا خودتون رفتید.
والا من سفر ایام محرم امسال بود، تصمیم گرفتم که برم به بوشهر.
آهان، به خاطر
برم مراسم رو در بوشهر ببینم و بعد وقتی تموم شد. بله، دوستان من اونجا، من چند تا از دوستان بوشهری از قدیم میشناختمشون، گفتن یه روز بریم نایبند. من گفتم دوست دارم سیراف رو ببینم. حالا سیراف که اصلا، بله اصلا سیراف رو که راجبش بعدن صحبت میکنیم، گفتم من دوست دارم نایبند رو ببینم و باورم نمیشد که اینقدر فاصله من با کوها نزدیکه.
همینطوره.
و این خلیج نایبند رنگش متفاوت بود.
همینه،
یک آبی عجیبی داشت و یک عمق و آرامش عجیب. ما رفتیم در جنگلای هرایی که اونجا احیا کردن، کمی قدم زدیم و یه ساحلی با ماسه سفید که خیلی بعید بود، من از خب از بوشهر اومده بودم و تصور همچین ساحلی رو نداشتم، و نشستیم ساعتها ما این دریا رو نگاه میکنیم، این مرغای دریایی که میومدن ماهی میگرفتن و چه فاصله نزدیکی. شاید من مثلا نشسته بودم که لب آب 10 متر داشت قدم میزد با پای بلندش و چیز ماهی شکار میکرد. اینقدر بکره و کنار یه شهر من باورم نمیشد.
من فکر میکنم در این برنامه، در برنامه با فرهنگ سفر کنیم، یکی از نکاتی رو که شما خیلی خوب برای شنوندگانمون ارائه کردید خانم خندان، همین خوب دیدنه. ببینید، خوب دیدن خودش یکی از مهمترین فرهنگ های سفره.
تفاهم تنها مقصد ما سفره
نباید رد شد. اینقدر خوب خانم خندان راجب نکته نکتهی که در یک سفر کوتاهش به نایبند دیده برای ما صحبت بکنه که من مازیار شفاعتی با وجودی که خودم عاشق سفرم، این همه سفر کردم، یک لحظه خودم رو در خلیج نایبند دیدم. ببینید، خوب دیدن رو از همین امروز شروع کنیم در سفرهامون، به راحتی عبور نکنیم از کنار هر چیزی، خوب ببینیم، حس کنیم و لذت ببریم.
با فرهنگ سفر کنیم.
با فرهنگ سفر کنیم.
خب شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در خدمت شما هستیم در برنامه با فرهنگ سفر کنیم و از سفرهای دریایی داریم میگیم. البته نه سفرهایی که سوار کشتی بشیم، سوار کروز بشیم و رو دریا حرکت بکنیم، خیر، سواحل زیبای شمالی و جنوبی ایران به همراه کارشناس محترم برنامه، همکار خوبم سرکار خانم خندان. خانم خندان، چند وقت پیش من داشتم توی محل کارم رو سیستم یا کامپیوتر یکی از دوستان نگاه میکردم، دیدم یک عکس زیبایی هست از جاده‌ای که از وسط آب عبور کرده. دو طرف این جاده مملو از آبه و این تابلوهای جاده هم در دو طرف هست، اتومبیلی هم داره عبور میکنه. تا عکس رو دیدم به همکارم گفتم اینجا ایرانه، گفت نه این عکس نروژه. گفتم نه این عکس ایرانه، این جاده ماهشهر به آبادانه، از وسط تالاب شادگان عبور کرده، یعنی دقیقاً جنوب تالاب شادگان. ایشون اصرار میکرد نروژه. گفتم آقا من این جاده عبور کردم. باورشون نمیشد که ما در ایران یک همچین منظره‌ای داریم. دقیقاً جاده‌ای که از بندر ماهشهر به سمت آبادان میره، که از جنوب تالاب زیبای شادگان عبور میکنه، در زمانی که دریا در حالت مد قرار میگیره، شما فقط روی یک جاده‌ای هستید که دو طرفش رو آب گرفته و بعضی مواقع این آب خیلی بالاتر میاد، در مواقع طوفانی شاید خطرناک هم باشه عبور از این جاده. سفر کردید اونجا؟
والا نه، من فقط تا آبادان و خرمشهر رفتم و اون منطقه رو ندارد. من خیلی آدم تنبلی بودم توی گشتن خلیج فارس و خیلی هم ناراحتم. البته میدونید یه مسئله که من دارم همیشه با سفر کردن به دریای جنوب اینه که انقدر منو میگیره خیلی سخت میتونم دوباره برگردم.
دریا زده نمیشید؟
نه دریا زده نمیشم، ولی انقدر این خیال دریا برای من قویه. خیلی ها میرن اصلا غواصی، میرن خب میرن دریای جنوب ما، یکی از بهترین مناطق دنیاست فکر میکنم برای غواصی به خاطر تنوع بی‌نظیر ماهیای خلیج فارس. یکی از با این یه حوضچه کوچولوه ها، خیلی هم این دریای بزرگی، جای بزرگی نیست ولی تنوع ماهیش خیلی
زیاده. میدونید که عمق خلیج فارس هم عمق زیادی نیست،
100 متر.
بله
ولی به طور
متوسط 100 متر.
خاطرم هست که آقای درشوری که تخصصشون طبیعت ایرانه، برای ما یک باری از دریای جنوب صحبت میکردن و حیواناتی که در این دریا زندگی میکنن، که من اینو میگم چون خودم برام تکان دهنده بود. گفتم میدونید توی این دریای بزرگترین نهنگ اقیانوس زندگی میکنه؟ گفتم خب چه خوب که زندگی میکنه. حالا قبلش هم راجع به طول و عرض این دریا با هم صحبت کردیم، خلیج فارس. گفت بعد میدونید که بچه این نهنگ روزی 600 کیلوگرم شیر میخوره و 2 سال شیر میخوره. گفت میدونید که خودش روزی نزدیک به 2 تن ماهی میخوره. بعد میگفتید که از اینا فقط یه دونه نداریم، اینا پدر دسته های بزرگ، گلای بزرگی زندگی میکنم. من باورم نمیشد. گفت این فقط یکی از پستاندارانیه که در خلیج فارس زندگی میکنه. و من موندم که چرا انقدر این دریا میدونی شیرینه. اصلا در جوارش بودن، به خصوص اگر شما قواسای محلی رو پیدا بکنید، هنوز هم هستن
کسایی
که قواسایی
که دنبال مروارید
میرن. سیدشون خیلی زیباست.
بله.
توی جزیره کیش یکی از سایت های قدیمی سید مروارید هنوز هست.
بله.
ببینید از مردم محلی بپرسید که این سید به عمق 50 متر رفتن، 40 متر رفتن، چقدر کار عجیبی بوده.
تصور نیست،
اصلا برای مقابل تصور نیست. و مروارید خلیج فارس هم میدونی که شکل
بله.
خودشو داره.
بله.
مروارید کمی متفاوت، اندازه هاش غلطان نیست، خیلی رنگش متفاوته، اندازه هاش خیلی متفاوت، خیلی مروارید استثنائیه. اینها رو برید ببینید. و دریای جنوب رو، دلفین هاش رو فراموش نکنید. اگر واقعا
در جزیره هنگام اگه تشریف
ما فکر میکنیم دلفین رو باید بریم توی این استخرهایی که دلفین و بنده خدا دلفین رو اذیتش میکنن تا آموزشش بدن، ببینیم نه، برید به جزیره هنگام. اگر که اون روز کار بدی نکرده باشید دلفینا میاد.
این دیگه برمیگرده به وقت و اقبال شما.
وقت و اقبال شما و اینکه بچهای خوبی بوده بود اون روز. میبینید که دلفینا خیلی اتفاقا مشتاقانه میان و اطراف قایق شما شروع میکنن بازی کردن و شیطنت کردن.
فقط باید سکوت رو گردشگران رعایت بکنن.
اون همیشه باید رعایت.
خوشبختانه در جزیره هنگام، یعنی اگر شما بخواید تشریف ببرید که جزیره هنگام رو از نزدیک ببینید، باید برید به سمت جنوب جزیره قشم.
بله.
سواحل شیبدراز، روستای شیبدراز. بله. و از اونجا با قایق‌هایی که مستقرن سوار شید و به هنگام برید. خب مهمترین چیزی که شما در هنگام میبینید همین دلفین‌ها
رو که دیدید، این منظره که الان براتون توصیف میکنم هر چقدر میریم به سمت شرق دلنگیزتر میشه، به خصوص برای کسایی که مثلا من خیلی خوراکی دوست دارم. وقتی دلفین‌ها رو دیدید تو ساحل پیاده میشید، بعد میرید همونجا خانم‌هایی هستن که داغ
بله تو جزیره هنگام،
بله سموسه بسیار خوشتم و عالی، ماهی سرخ
میگو.
کرده
میگوهای خیلی خوبی هم اونجا طرف میکنن،
داغ میدن دست شما، شما میان پاتون رو میذارید توی شنای خنک ساحل، آبم لب میزنه، اونو نوش جام میکنید. از اینجا تا چابهار همه این خوراکی ها رو بهتون توصیه میکنم امتحان بکنید.
یه پیشنهادم من برای شما دارم، در زمانی که دریا جزر میشه، اگر به خصوص در بوشهر بودید، حتما پاتون رو بذارید رو بستر دریا و قدم بزنید. یکی از به نظر من فوق‌العاده ترین راه پیمایی هایی که من تو عمرم انجام
کردم. من این بار که بوشهر بودم، دوستان ما شب رفتیم کنار ساحل، یه ساحلی هست که یه سری مجسمه اسبم توش گذاشتم و خیلی زیباست، چون آب که میاد بالا پای این مجسمه ها
میگیره پای مجسمه رو. بله.
من حدود فکر میکنم 200 متر به سمت دریا توی مهتاب آب تا مچ پام بود.
درسته.
پیاده راه رفتم، پیاده. و اگر یه کمی هم بدونید کجا راه برید، یه ذره یه کمی اولش ممکنه پاتون رو صخره اذیت بکنه، بدونید که ماسه ها کجان، کیلومترها در آرامش میشه کنار این ساحل قدم زد.
حالا شما شب رفتید، نمیدونم توتیا، ستاره دریایی،
من تو قشم دیدم اونا رو،
گلخورک، اینا پر خیلی به وفور زیر پای شما هستن، راحت میتونید اینا رو به آرومی با دستانتون بگیرید که نه دستانتون آسیب ببینه
نه
حیوانا اذیت بشن. خیلی خوبه این راهپیمایی رو توی جزر دریا در خلیج فارس. من پیشنهاد میدم به همه دوستانی که تشریف میبرن
و باز هم خواهش میکنم که دریا رو آلوده نکنید. امروز همراه آقای شفاعتی به دریا سفر کردیم، با فرهنگ سفر به دریا آشنا شدیم. دریا پالایش میکنه روح شما رو، دریا خیلی وقتا اون غربت و دلتنگی رو از شما پاک میکنه، دریا مال آدمای دلتنگه، دریا مال آدمای دلخوشه. من که لذت بردم و امیدوارم که سفر روز دیگر و سفر دیگر به یکی از مناطق خوب ایران و جاذبه های خوب طبیعت ایران سفر بکنیم و فرهنگ سفر به اونجا رو یاد بگیریم.
امیدوارم همه شما شنوندگان محترمی که وقت گذاشتید این برنامه رو شنیدید، لذت کافی رو برده باشید، استفاده کرده باشید از مواردی رو که اینجا در این برنامه، برنامه خودتون، برنامه با فرهنگ سفر کنیم، برده باشید. من هم تشکر میکنم از سرکار خانم خندان و همه شما عزیزان رو تا برنامه آینده به خدای بزرگ می‌سپارم.
بهار پر از زندگی که تماشا داره، سیدی دل سبز بگون، دل تمنا داره، دل تمنا داره، رخت سفر میبنده سرمایه زمهسونی، فیروز گون میشه زمین میبره پریشونی، بلبل عاشق سر میده نوای عاشقی، هشتود من پر شده از هوای عاشقی، هشتو بیابون سوزن باقی سودا پر بهاره. هشت و بیابون سوزن باقه صدا پرباهارن به نازم نوروز امسال بختر از بار و پیرارن
بختر از بار و پیرارن بختر از بار و پیرارن
عصرتون بخیر. از پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم تا ساعت 22:10 شب. ممنونیم که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید.
تو ای شعله دودمان کیان سزد گر سپاری بدین نکته هوش که فرمود پیغمبران را بیان اگر دانشان در سرعی آمد بدان دست یا مردی را
رادیو فرهنگ صدای آیین‌ها و هنرها.
خب در این لحظه از برنامه‌های رادیو فرهنگ قطعه‌ای رو با عنوان صحبت جانانه با صدای بیژن بیژنی تقدیمتون می‌کنیم که این قطعه بر روی شعری از حضرت مولانا ساخته شده.